جناب دکتر رحمتی، وضعیت محیط زیست کشور و کلان شهر تهران در زمینه آلودگی هوا، آب و پسمان همیشه چگونه است؟ چه وضعیتی؟
ببینید، وضعیت آلودگی هوا در کشور، خب کلان شهرها در درجه اول و کلان شهر تهران به عنوان اینکه 11% جمعیت کل کشور، خود شهر تهران عرض میکنم، استان تهران نه، خود کلان شهر تهران 11% جمعیت، یعنی 9 میلیون نفر رو در یه فضای به مساحت 0.7% کل کشور، کمتر از 1%، خب بارگذاری جمعیتی داریم.
بله.
فراخور این موضوع، خب خودروهای شخصی، خودروهای عمومی، اینها زیاد میشه. خب این یک بار آلودگی ایجاد میکنه. تقریبا حالا آماری که رسمی یا غیر رسمی، 70-80% منابع متحرک هستن، 20% منابع ساکن هم. خب بالاخره ما 11000 واحد صنعتی آمارش عرض کردم در حواشی شهر تهران هستن و اونم عمدتا در غرب تهران هستن و جهت باد غالب هم به سمت تهرانه، یعنی اون آلودگی که ناشی از فعالیت های صنعتی در غرب تهران، تهران کرج، تهران ساوه داره اتفاق میفته، به سبب جهت باد غالب میاد نزول پیدا میکنه بر سطح شهر تهران و باعث آلودگی هوا میشه، تشدید میکنه. منتها مشکل اصلی آلودگی هوایی کلان شهر تهران خودروهای سطح شهر هستن و به دو دلیل. یکی اینکه خودروهای ما سن فرسودیش رفته بالا.
بله.
چون به خاطر اینکه تحریم هستیم خودروهای ما تولیدش اومده پایین، کیفیت خودروی ما اومده پایین و این کیفیت پایین خودرو باعث میشه که بهسوزی خوب اتفاق نیفته.
مثلا برچسب انرژی که میزنن. بله. هم کم
خرید. برچسب ها معمولا F و G هم. حتی همین خودروهای نو که میاد بازار، من خودم پیروز دیدم برچسب F داشت مثلا.
بله.
خب این راندمان پایین داره، بهسوزی پایینی داره، این یه طرف قضیه. از یه طرف قضیه هم سوختی که باید تولید بشه، اون سوخت استاندارد لازمو نداره، مثلا هنوز در حد یورو 4 هستش و ما الان بحثمونه که خودرو باید یورو 6 باشه. با ایران خودرو صحبت میکنیم، میگه من خودرو یورو 6 میتونم الان تولید کنم ولی سوخت یورو 4، پس این با هم اون هماهنگی وجود نداره. سوخت ما ایراد داره. ببینید، سوخت ما هم بنزین استاندارد لازم نداره، به خاطر اینکه این تکنولوژی ها باید سریع عوض بشن. تحریم واقعا بیشترین خسارتی که تحریم های اقتصادی وارد میکنه بر محیط زیسته.
چون فناوری های نوین باید خوب دارن کار میکنن.
بله، فناوری های نوین باید وارد بشه، جایگزین بشه و وقتی که تکنولوژی های مثلا دست دوم یا سوم میاد، باعث میشه که ایمنی واحد هم بیاد پایین و این آتش سوزی هایی که در واحد های صنعتی اتفاق میفته، دلیلش اینه که اون راندمان بالا، اون کیفیت لازم نداره و باعث میشه که این گارانتی 6 ماه داشته باشه، 1 ماه هم نداره و اتفاق میفته.
بله.
این کیفیت سوخت مزید بر علت میشه و ضمن این که این مثلا نفت گاز، من مثال بزنم، وقتی گوگرد بالایی داره، این متخصصین اتوبوس میگن وقتی گوگرد بالایی داره میاد سر پیستون، به جای اینکه افشانه ایجاد بکنه بهسوزی خوبی داشته باشه، میاد به خاطر سولفوری که داره، گوگردی که داره، خورندگی ایجاد میکنه سر سوزن و اتوبوس و سر سوزن خورندگی ایجاد میکنه، به جای اینکه افشانه مثلا اتفاق بیفته به صورت آبشاری و اون دود غلیظی که ما از اتوبوس میبینیم دلیلش اینه. و چه اتفاقی باید بیفته قبل از مصرف گازوئیل یا نفت گاز در اتوبوس‌های شهری؟ که یه بحثی هست که خودروهای شخصی میگن بیشتر این آلودگی دارن، ولی اتوبوس‌های شهری از 4 صبح تا 12 شب دارن کار میکنن.
بله.
ولی خودروهای شخصی نهایتاً 1-2 ساعت بالاخره رفت و برگشت محل کاره.
و خودروهای باری که
این گازوئیل ما باید سولفور زدایی بشه قبل از این و این اتفاق نمیفته. حالا درست میگن که مثلا نفت گاز که کلان شهر تهران باید با استاندارد بالا باشه، ولی اتوبوس‌های ما، کامیون‌های ما که تردد دارن از تهران نیستن، دیگه از این کمر میان عبور میکنن و اینا تاثیرگذار هستن بر آلودگی کلان شهرها.
بله.
دلیل دو تا جنبندی این قسمت این باشه که یکی خودروهای ما سن فرسودگیش به شدت رفته بالا و اون که خودروهای جدیدن که میاد کیفیت لازم نداره، از اون طرف کیفیت سوخت ما متناسب با استاندارده روز نیست و اینها باعث تشدید آلودگی هوای کلان شهر تهران میشه.
وضعیت نیروگاهامون چگونه است؟ استاندارد هستن
نیروگاهای ما؟ خب ما در 6 ماهه دوم سال آلودگی هوای کلان شهرها رو داریم، ضمن اینکه 6 ماه اول سال ما آلودگی هوای شهر رو داریم، ولی نامرئیه. مردم فکر نکنن که 6 ماهه اول سال ما آلودگی هوا رو نداریم. اتفاقا آلودگی که داریم ناشی از این انتشار به اصطلاح VOC یا ترکیبات فرار ناشی از مخازن سوخته که اینا با اکسیژن ترکیب میشه و اوزون رو بوجود آلودگی اوزون رو در 6 ماه اول داریم نامرئیه، ولی ما در 6 ماه دوم ذرات پی ام 10 رو داریم، ذرات زیر 10 میکرون. خب اینها باعث تیرگی هوا میشه و ما میبینیم که دود غلیظی هوا رو تیره کرده آلودگی. بله. در فصل اول به خصوص در ظهر و عصر که گرمایش شدید داریم این آلودگی اوزون، ما یه اوزون خوبه داریم در ارتفاعات بالاست، یونسفر، باعث جلوگیری از نور خورشید، اون اوزون خوبه است. یه اوزون بده داریم در سطح کلان شهر که با اکسیژن، سه تا اکسیژن هوا ترکیب میشه و این آلودگی هایی که میتونه سوزش چشم داشته باشه، اثرات بر پوست بدن داشته باشه. توصیه من به مردم عزیز اینه که در تنفسی. زمانی که هوا خیلی گرمه در سطح شهر تردد نداشته باشن در زمانی، ولی زمانی که هوا سرد
اول رو میفرمایید،
بله، آلودگی اوزون معمولا در زمانهای گرم روز هستش، زمانی که اوقاتی که داغ هست اتفاق میفته، اونم به خاطر انتشار بخارات بنزین.
این اوزون بده اوزون خوبه رو که دچار مشکل نمیکنه.
اوزون اون چرا این تاثیر میگذاره به عنوان گرمایش جهانی، تاثیر میذاره به لحاظ CO2 هم، این انتشارات کربونی که هست ناشی از خودروها، این وی او سی هم جزء انتشارات کربن هست، اینها بعدن که میره باعث ارزم به حضورتون به عنوان گرمایش جهانی اتفاق میفته و لایه اوزون رو سوراخ میکنه، تاثیرگذار هست. ولی این تاثیر اوزون سه در سطح شهر به عنوان اوزون بده من میگم که مشکلاتی رو به وجود میاره. این ولی در 6 ماه دوم که آلودگی هوا ناشی از این فرمودین خودرو نیروگاه‌ها هستش، خود در 6 ماه دوم قسمت اعظم مصرف گاز طبیعی که باید در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی تولیدی بره میره به سمت مصرف خانوارها. به شدت افزایش مصرف گاز داریم و وقتی که اولویت اصلی ما خانوارها میشن به لحاظ که این انسان مهمتره تا واحدهای صنعتی، واحدهای صنعتی و تولیدی و نیروگاه‌ها به خصوص به سمت نیروگاه‌های سوخت فسیلی، نفت، گاز یا هم گازوئیل یا نفت کوره که یا مازوت میگن حرکت میکنن و این سوخت‌های فسیلی آلودگی به شدت بالایی دارن و باعث انتشار کربن در سطح کلان شهرها میشن، علارغمی که ما میگیم در نیروگاه بهسر که در داخل شهر تهران اصلا به هیچ وجه اجازه سوخت از مازوت نداره یا نفت گاز، همون گاز باید باشه، ولی نیروگاه‌های اطرافه مثلا نیروگاه رجای شهر قزوین که در اونجا اگر از مازوت استفاده بکنه جهت باد غالب نهایتا وارد کلان شهر تهران و کرج میشه و نیروگاه‌های دمامند هم همینطور.
بله.
و بهترین راهکار اینه که مردم نسبت به مصرف منابع به ویژه گاز در فصل زمستان حتما این مدیریت رو داشته باشن. اگر مدیریت اتفاق بیفته 5% خیلی مشکلات ما در بحث نیروگاه ها حل میشه
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. ما وقتمون رو به پایان هست، کمتر از یک دقیقه و نیم زمان داریم. نمیشه که مصرف گاز رو فقط به سمت نیروگاه ها ببریم و مصارف خانگی رو برق قرار بدیم، این اتفاق نمیتونه بیفته؟
ببینید اینا مکمل هم هستن، چون مصرف برق ما و نیروگاه ها هستن. ولی نکته خوبی اشاره کردیم، ما اگر مصرف برق مدیریت بکنیم که هر خانواده، اینا 16 میلیون خانوار در آماری که تقریبا داریم، هر خانواده اگر یه لامپ رو همت بکنه خاموش بکنه 16 میلیون لامپ
خاموش،
من به جرئت میتونم میگم یکی دو تا نیروگاه راحت میتونیم از مدار خارج بشه.
چقدر خوب.
این مدیریت مصرف منابع ولو در خانه ها شروع بکنیم عدد خیلی بزرگ، کما اینکه مصرف زیادی از گاز در خانوارها میره، اگر ما درجه دما رو در خانه که وقتی میگین در تابستون خیلی خنک میشه، ما زمستان عرضم موضوعتون از سرما میخوریم تابستون،
بله،
ولی زمستان از گرما سرما میخوریم. بله. یعنی گرم میشیم تو خونه بعد میایم هوای بیرون گرم، سرما زدگی در تابستون زیر کولر از سرمای زیاد ما سرما میخوریم. متاسفانه
مدیریت بسیار مهمه که امیدوارم شهروندان که هستن پای کار انشالله که مسئولینمون هم همینطوری که بودند بیشتر زیرساخت‌ها رو فراهم کنن تا اتفاقات بهتری رو شاهد باشیم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون محترم مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران. از شما خداحافظی.
من جناب عالی و همکاران محترمتون که به ارتقا و دانش و آگاهی شهروندان عزیز تلاش می‌کنید، هموطنان عزیزمون تلاش می‌کنیم، به نوبه خودم تشکر میکنم. از همه ظرفیت ها، رسانه های دیداری، شنوداری، نوشتاری، همه باید کمک بگیریم، چون محیط زیست مال خودمونه. بله. مال فرزندان خودمونه و این محیط زیست رو اگر از دست بدیم، اگر آب از دست دادیم، آبادی رو از دست دادیم. بله. آبادانی رو از دست دادیم، الفبای زندگی ما هست و سایر مسائل مربوطه که این حتما با کمک هم میتونیم انشالله به اون محیط زیست مطلوب که به عنوان سند چشمانداز 20 ساله در افق 1404 تعریف شده هم انشالله با کمک مردم بهش برسیم. درود بر جناب علی.
خیلی سپاسگزارم از شما و شنوندگان و بینندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر. خداحافظ.
با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی لقمه های عالی به پیچ برامون آماده میشه سریع و آسون 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین انعطاف و ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم 95-95
خود خوشمزگی ضربان سلامتی فراسودمند
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس خونه رو به روز با بیمکس بی سر و سراز با بیمکس آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس نبض زندگی میزنه با بیمکس با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره بیمکس
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی پیش پرداخت از 0% تا 30% سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
توی خونه یا سر کار ظریفه ظریف یه موکت بی حریفه ظریف موکت همه چی تموم ظریفه ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه
نرم و بادوام متنوع و بصرفه خرید آسان در ظریف مصور.com
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر گرمه بابا خیلی هوا گرمه اگه ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته نه با بانک نه پولی داده واسه پیش پرداخت قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده بدون مراجعه به بانک بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی
15:44 دقیقه شما همراه هستید با بخش نیمروزی صدای پایتخت در ادامه بشنوید مهربانوی رادیو تهران رو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند امروز جهان بزرگان کمتری داشت مهربانو
به نام خدای مهرآفرین خدای هستی بخش اینجا مهربانوی رادیو تهران در یکی از روزهای گرم تابستانی با شما گفتگو میکنیم امیدوارم که زندگی بر وفق مرادتون باشه امروز هم لطفاً با مهربانوی رادیو تهران با ما همراه باشید شنونده، ما در برنامه مهربانو مباحث رو میپردازیم که در حوزه بانوان هستش و افرادی که الگوی ما زنها هستن. میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر زهرا فخر روحانی، کارشناس رسانه، دکتره تفسیر تطبیقی و استاد دانشگاه و حوزه. سلام، وقتتون بخیر باشه خانم روحانی عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. خب همه ما میدونیم که پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی دوست داشتن.
بله.
اصلا با تولد دخترشون نگاه به زنان و دختران در جامعه اعراب آن زمان متفاوت شد. اصلا بله. نگاهی شد که شاید تا اون موقع اصلا نبوده. یه جورایی میشه گفتش که اصلی ترین مدافع حقوق زنان که گاهی اگه بخوایم ازشون صحبت کنیم میتونیم اشاره بکنیم به خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خیلی کوتاه بفرمایید که حضرت فاطمه زهرا چه جایگاهی در قلب پدرشون داشتن و چه جایگاهی رو پدر شون در اجتماع برای ایشون که یک دختر و یک بانو بودن ترسیم کردن.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزند حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و در جامعه‌ای که در او دختر به عنوان یک شخصیت برجسته شناخته نمی‌شد، پیامبر اکرم یک سنت جدیدی را با تولد حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردند. پیامبر دست فاطمه رو می‌بوسیدن، به احترام فاطمه از جا بلند می‌شدن و فاطمه رو در جای خودشون می‌نشوندن. وقتی می‌خواستن به سفر برن، آخرین فردی که ملاقات می‌کردن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی از سفر باز می‌گشتن، اولین کسی که ملاقات می‌کردن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و می‌فرمودن که فاطمه مایه شادمانی دل من هست. عبارات متعدد و متکثری که همه فرق اسلامی از زبان پیامبر در مدح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عنوان کردن نشان از این داره که این دختر نزد پدر از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود.
بله، حالا این سوال مطرح میشه که خب چرا مثلا پیامبر بین بله. داشته هایی که در اون زمان داشته فدک رو میاد به حضرت زهرا میده؟ آیا چیز دیگه ای نبوده یا نمیشد یک ارث دیگه ای رو بهشون بده؟
درسته. حضرت رسول اکرم بعد از اینکه قلعه های خیبر، که قلعه هایی بود که یهودی نشین بود، تو پرانتز بگم یهودی ها توی حاصل خیز ترین مناطق مدینه مستقر شده بودن. بله. زمین هایی رو گرفته بودن، کشاورزی میکردن و در انتظار ظهور پیامبر آخرالزمان بودن. خب بعد از اینکه با پیامبر اکرم دچار مشکل شدن، تو جنگ های مختلف با پیامبر نبرد کردن، یکی از زمین هایی که نزدیکی منطقه خیبر قرار داشت و بسیار حاصل خیز بود، بعد از اینکه به دست مسلمان ها افتاد، ما یه قانونی داریم اصطلاحاً بهش گفته میشه اراضی مفتوح الانوه و غیر مفتوح الانوه. سرزمین هایی که در اثر جنگ و خونریزی مسلمان ها به دست مسلمان ها میفته، اینها ویژه مسلمان ها هست. اما اگه بر اثر دیپلماسی و بر اثر اون مراودات سیاسی پیامبر میتونست یک منطقه ای رو به نفع مسلمان ها تصاحب کنه، این متعلق به پیغمبر بود. فدک یکی از زمین هایی بود که بدون جنگ و خونریزی به دست مسلمان ها افتاد، منطقه بسیار حاصل خیزی هم بود و بعد از اینکه این منطقه به دست مسلمان ها افتاد، آیه 26 سوره اسراء نازل شد که وعات ذلقربا حقه، به پیامبر دستور داد خدا که حق ذل قربا خانوادت رو به اونها بده. زیل این آیه 26 سوره اسراء همه مفسرین اشاره کردن که وقتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از دنیا رفت، پیامبر باید ارثیه مادر رو به فرزندش که فاطمه بود میداد، اما پیامبر دستشون خالی بود اون زمان، نتونستن این کار رو انجام بدن که مهدیه مادر رو که به او داده نشده به ارث به دخترش میدادن. با نزول آیه 26 سوره اسراء خداوند به حضرت رسول اکرم توصیه میکنن که حالا که این ارثیه به این مال به دست تو افتاده، میتونی ارثیه فاطمه رو به او ببخشی. پیامبر اکرم هم فدک رو که یک باغ بسیار حاصل خیز بود و درآمد بسیار خوبی داشت، 140 کیلومتر هم از مدینه فاصله داشت، به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشیدن و بر این بخشش دو نفر رو به شهود گرفتن، امیرالمؤمنین و ام ایمن رو. و حضرت زهرا سلام الله علیها به احترام پدر فرمودن که من با اجازه شما تا شما زنده هستید در او تصرف نمی کنم. پیامبر فرمودن نه، اتفاقا تصرف کن چون روشن بشه برای همه که من این رو به شما بخشیدم. هرچند بعد از رحلت پیامبر بر اثر مسائلی که به وجود اومد متاسفانه بر سر این باغ اختلافاتی بین سران حاکمیت در اون زمان افتاد.
بله ممنونم از شما. حالا شاید این سوال مطرح بشه، بعضی ها اینو بخوان بدونن که الان فدک فعلی کجاست؟
بله عرض کردم هلوهوش 160 کیلومتر از مدینه فاصله داره. معمولا کسایی که مشرف میشن مدینه این منطقه رو نمیبینن. دلیلش هم علاوه بر این که فاصله ای هست که داره، یه دلیل مهم اینه که دولت عربستان به جهت اینکه گرایش وهابیت حاکم هست بر او چندان علاقه ای نداره به اصطلاح نشون دادن اینجور نقاط به گروه های شیعه ای که سفر میکنن به این کشور.
انشاءالله با روابطی که بهتر از قبل شده این اتفاق بیفته. تجربه کردیم در سفر به مدینه مکانهایی رو که میخواستیم ببینیم. انشالله که این مسئله هم حل بشه و اونهایی که دوست دارن همچین فضایی رو ببینن براشون مهیا بشه و سفر معنویشون کامل تر بشه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زهرا فخر روحانی عزیز که در این خصوص امروز با ما و مخاطبین برنامه مهربانو گفتگو کردید.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان محترم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. دعوت میکنم با ادامه برنامه مهربانو لطفاً با ما همراه باشید.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت دکتر منصوره اتحادیه. منصوره اتحادیه تاریخ نگار، نویسنده، ناشر و استاد دانشگاهه. او در 8 اسفند سال 1312 خورشیدی در تهران در خانواده‌ای که از طرف پدر به تجار آذربایجان و از مادر به خاندان قاجار می‌رسید متولد شد. کودکیش در سالهای سخت جنگ جهانی دوم و اشغال ایران سپری شد. او در اون سالها با معلم سرخان تحصیل رو دنبال می کرد. منصوره دوره متوسطش رو به انگلستان رفت و تحصیلات عالی دانشگاهی رو با انتخاب رشته تاریخ گذروند و در سال 1337 موفق به دریافت درجه فوق لیسانس شد. در سال 47 در دانشگاه تهران با سمت مربی استخدام شد. در پیگیری تحصیلات در سالهای 55 تا 59 برای گذروندن دوره دکترا عازم اسکاتلند شد و موفق به دریافت دکترای تاریخ شد و رساله دکتری خودش رو درباره احزاب سیاسی در دوره مشروطیت به رشته تحریر درآورد. منصور اتحادیه پس از دریافت مدرک دکترا در سال 59 و بازگشت به ایران در دانشگاه تهران واحدهای درسی گوناگونی از جمله تاریخ قاجاریه، جنبش‌های 100 ساله اخیر و تاریخ خاورمیانه را تدریس می‌کرد. دکتر منصور اتحادیه در سال 62 نشر تاریخ ایران رو برای انتشار اسناد و پژوهش‌هایی در حوزه تاریخ معاصر ایران منتشر کرد. کتاب‌های سایه‌سار مهربانی، ستایش میلاد و کارنامه دکتر منصور اتحادیه از مصطفی زمانی نیا درباره او منتشر شده. بخشی از صحبت ایشون رو با هم میشنویم.
به مورد زنان قائل به این هستن که در عصر پهلوی زنان پیشرفت بیشتری داشتن تو بعد از انقلاب.
نه من اصلا عقیده ندارم. من تصور نمی‌کنم. من فکر می‌کنم زن‌ها تو انقلاب اسلامی پیشرفت کردن. به دلیل اینکه آگاه شدن، آگاهی پیدا کردن و ببینید یک اقشاری در ایران اصلا توی جامعه نمی آمدن، خانواده های اجازه نمی دادن. اینو من شاهدم که خانواده هایی بودن که بعد از انقلاب اسلامی تازه دخترها را گذاشتن برن دانشگاه و دبیرستان و زنها آگاهی و فعال شدن. ببینید دوره محمد رضا شاه به ما حق رأی داده شد، ولی من اون زمان بودم، بچه نبودم دیگه، زن بزرگی بودم. من نه خوشحالی کردم نرفتم رأی دادم، نه بر من هیجانی داشت میدونید، برای اینکه اصلا خب حق رأی دادن مثل خیلی چیزای دیگه میدونید. این باری که زنها میرن رأی میدن، این باری که زنها دخیلن، انواع اقشار زنها دخیلن میدونید. یک قشری آمدن تو جامعه که نمی آمدن الان تو تمام سخنرانی ها هستن، تو تمام مسائل سیاسی دخالت میکنن. درسته که هنوز بهشون خیلی امتیازات داده نشده، ولی روزی که داده شه اون وقت اصلی خواهد بود، یعنی پایدار خواهد بود. من تصورم
ممنونم که ما مهربانوی رادیو تهران همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
صدای شهر.
سلام، عصرتون بخیر باشه. خوشحالیم که امروز هم بناس در نوبت دوم اطلاع رسانی صدای شهر رادیو تهران همراه شما باشیم.
ترافیک.
اما چند معبر با ترافیک سنگین. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت جنوب از بولوار مرزداران تا پل ستارخان. بزرگراه شهید سلیمانی در هر دو مسیر به سمت شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان و به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت. بزرگراه شهید همت در هر دو مسیر به سمت شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه آیت الله صدر به سمت شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان قیطریه و به سمت جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توهی تا خیابان بریانک.
درود و سلام و عصر بخیر عرض کنم حضور تک تک شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. همکاران ارجمندم همگی خدا قوت، خسته نباشید. صدای من رو از خیابان قزوین میشنوید که یکی از معابر اصلی و مهم شهر تهرانه و به بزرگراهی زیادی هم راه داره. همین حالا من در جایی ایستادم که منتهی میشه به بزرگراه نواب صفوی. این خیابان پرتردد و شلوغ شهر داریم میپرسیم که چقدر پارکینگ عمومی داره و بررسی میکنیم وضعیت پارکینگ های عمومی و جای پارک رو در این محدوده از شهر تهران که امامزاده حسن رو در خودش جای داده، سیمتری جی رو داره، هفت چنار رو داره، بلورسازی، خرمشهر، بریانک، مهرآباد جنوبی، شمشیری، باغ خزانه و و و که شما بهتر از من میدونید. حالا ببینیم در این خیابان پرتردد پر رفت آمد که عرض کردم خدمتتون وضعیت پارکینگ ها به چه صورته. تاکید کردم وضعیت پارکینگ عمومی و جای پارک در بخشای گزارشی بنده را همراهی بفرمایید. شما هم از مشاهدات و تجربیات روزانه‌تون در این محدوده از شهر برامون بگید. متشکرم.
همکار گزارشگرم خانم قربانپور زحمت میکشن امروز در رابطه با این موضوع با شما صحبت میکنن، گزارش تهیه کردن و حالا در رابطه با جای پارک و مشکل پارکینگ در منطقه 10 صحبت های شما رو خواهیم شنید. ما بارها گفتیم، یعنی همیشه شعار صدای شهر اینه که پاسخگو و پیگیر مسائل مشکلات ترافیکی شما هست. کافیه با ما تماس بگیرید، مشکلات ترافیکیتون رو مطرح کنید، ما حتما به اونها خواهیم پرداخت. یکی از در واقع مسائل و موضوعاتی که شما مطرح کردید همین موزل جای پارک و پارکینگ در خیابان قزوین و منطقه 10 بوده که امروز بهش میپردازیم. اگر که توضیحات تکمیلی دارید یا فکر میکنید پیشنهادی دارید که میتونه حل کنه مشکلات جای پارک و کمبود پارکینگ در خیابان قزوین رو، میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو بگید. 88 82 3 01. با طراحی خیابان سی تیر، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اعلام این خبر گفت محور سی تیر با توجه به الزامات زیست محیطی و منظر شهری و همخوانی این محور با بافت تاریخی اطرافش باز طراحی می شود. در طراحی جدید گفتن قراره در کنار عرضه مواد غذایی غرفه های